این آخرین بحث سوره مبارکه فاتحه خواهد بود. نه تنها هر سوره بلکه هر آیه خزانی از خزانه های علوم الهی است، طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه که فرمود هر آیه از آیات قرآن خزانه از خزانه های علوم الهی است. اما از در سیر بحثی این آخرین بحث سوره مبارکه فاتحه الکتاب است. معمولا در پایان هر سوره نظم اون سوره را بیان میکنن، یعنی انتجامی که بین اول و آخر آیات سوره هست مطرح میکنن. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع در بیان نظم این سوره مطلبی دارد که لابد ملاحظه فرمودید و خلاصش این است: انسان وقتی نفس خود را با انعام الهی مشاهده می کند، به خدای خود را مشاهده می کند، به نام او آغاز می کند، می گوید بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی می بیند خدا منعم است، به نعمت را از خدای سبحان دارد، او را حمد می کند، می گوید الحمدلله. وقتی می بیند این انعام همگانی است، هر موجودی را زیر پوشش انعام خود دارد، می گوید رب العالمین. وقتی میبیند نه تنها پرورون بلکه روزی همه را هم به عهده میگیرد، چون ما من دابت الا و علی الله رزقها، میگوید الرحمن. وقتی میبیند عده لغزش ها دارند، به خدای سبحان از لغزش های اونها میگذرد، به اونها را فورا با اخذ عزیز مقتدر اخذ نمی کند، میگوید الرحیم. وقتی میبیند در بین انسان ها ستم هاییست که در دنیا به حساب ستمکار رسیدگی نمیشود، میگوید پس روز پاداشی هست که زمام اون روز به دست خداست، او مالک یوم الدین خواهد بود. وقتی همه این اسماء حسنا را در خدای سبحان مشاهده کرد، او را شایسته عبادت میداند، میگوید ایاک نعبد. وقتی میبیند طی طریق عبادت و دیگر راهها بدون کمک خدای سبحان ممکن نیست، میگوید به ایاک نستعین. وقتی میبیند راهها فراوان است، پویندگان راهها گوناگونند، بهترین راه را از خدای سبحان مسئلت میکند، میگوید اهدنا الصراط المستقیم. وقتی میبیند طی طریق مستقیم به تنهایی سخت است، میگوید راه کسانی که به اونها نعمت دادی که همسفران خوبی هم ما در این راه داشته باشیم، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی مرا با دیگر منعمین در این سفر همسفر بکن. و برای اینکه بیگانه‌ای در راه با او رفاقت نکند، میگوید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که این هم تولی طریق را دارد، هم تبری در طی طریق را، هم با اولیای الهی انسان تولی می‌ورزد، هم از اعدای الهی انسان تبری دارد. وقتی می‌گوییم صراط الذین انعمت علیهم، تولی خود را با اولیای الهی است بیان می‌کنیم. وقتی می‌گوییم غیر المغضوب علیهم، تبری خود را از اعدای الهی که مغضوب علیهم دوزالن بیان می‌کنیم. این سخن مرحوم امین الاسلام با توضیح کوتاه. مطلب دیگر این است که از نظر سنت فقهی مستحب است کسی که سوره مبارکه حمد را در نماز می‌خواند، چه امام، چه مأموم و چه منفرد، مستحب است بگوید الحمدلله رب العالمین. چه انسان در نماز جماعت مأموم باشد یا در نماز فرادا منفرد باشد، مستحب است که این سوره که تمام شد بگوید الحمدلله رب العالمین. این به عنوان یک فتوای فقهی است. مطلب سوم این است که در روایات از امام باقر سلام الله رسیده است کسی را که سوره حمد شفا نداد هیچی شفا نمیده. این هم به معنای شفای از مرض ظاهری است، هم شفای از بیماری های درونی. اما درباره شفای از مرض ظاهری تلاوت هفت حمد، هفت بار سوره مبارکه حمد را انسان قرائت کند یقینا منتج خواهد بود، مجربم. اما عمده شفای از دردهای درونی است که قرآن برای همون درد شفای دردها نازل شده است که بنو نزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت، یا فرمود شفاء لما فی الصدور. اگر قرآن شفاء ما فی الصدور است و اگر بیماری های صدر جهل است و رذایل اخلاقی، اگر قرآن جهل و دیگر رذایل اخلاقی را درمان می کند، اساره همه درمان ها در سوره مبارکه حمد است. اگر کسی مشکلات علمیش را یعنی اون جهل دینیش را سوره حمد درمان نکند و رذایل اخلاقیش را سوره حمد معالجه نکند، دیگر سور او را درمان نخواهد کرد. من لم یبره الحمد، از امام باقر مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که امام باقر سلام الله علیه فرمود کسی را که حمد درمان نکند چیزی او را شفا نمی بخشد. و اساس قرآن شفای از اون رذایل اخلاقی و عقائد بد است. گرچه خدا فرمود بر نزدر و مدر قرآن ماه و شفا، اما فرمود قسمت مهم این شفا شفای دل است. فرمود شفا اون لما فی صدور، اون چه که در صدر انسان از امراض است قرآن اون بیماری ها را درمان می کند و نمونه های از بیماری های دل را هم قرآن بیان کرده است. جهل را، کینه و عداوت را و دیگر رذایل اخلاقی را قرآن مرض دل می داند که نمونه ها را قبلا مراجع فرمودید. در سوره احزاب به زنان پیغمبر دستور می دهد شما در سخن گفتن حرف ها را نازک نکنی، لا تخزان بالقول، برای اینکه فیت مع الذی فی قلبه مرض. این نشون می دهد اگر کسی اون هنر را ندارد که با شنیدن صدای زن حرکت نکند مریض است. این مرض را قرآن نجات می دهد، شفا می دهد. و اگر سوره حمد انسان را شفا نداد، دیگر سور انسان را شفا نخواهد داد. نمونه های مرض دل را قرآن کریم مشخص کرده است که انسان می تواند خود را بیازماید که مریض است یا مریض نیست. مطلب بعدی آن است که در این سوره مبارکه با یک اصرار فراوانی ما همسفری انبیا را از خدا مسئلت کردیم، چون همه اون مقدمات تجلیل، تکریم، تحمید و امثال ذالک خضوع ما در پیشگاه خدای سبحان بود، برای اینکه این خضوع و این عرض ادب بی طمع نیست، ما چیز میخواییم از خدا و سند خواستن این که از او میطلبیم همون محامدی است که در صدر سوره مطرح است. او الله است، او رب العالمین است، او الرحمن است، او الرحیم است، او مالک یوم الدین است، او معبود است، او مستعان است، از او نخواهیم بس از کی بخواهیم. اما چی میخواهیم؟ همسفری سالکان حق را میخواهیم، یعنی راهی را که انبیا و اولیا میروند میتردیم که عرض میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. و تنها برای خود نمیخواهیم، برای همه مؤمنین و همراهان مسئلت میکنیم که ادب نماز و ادب قرآن این است که انسان برای دیگران هم مسئلت کند، چه اونجا که مسئله دعاست، چه اونجا که مسئله تحیت و درود است، چه اونجا که به عنوان اهدنا که دعاست، البته قرآن است به صورت دعا، چه اونجا که به عنوان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین است که دعا نیست، درود است. و این درود را در غیر حالت خودش اگر بگوییم نماز باطل است، چون سلام اگر عمدی باشد مکثر نماز است، چون سلام کلام آدمی است در حقیقت، سلام دعا نیست، سلام تحیت است، سلام درود است. اگر بیجا گفته شد سجده سهو دارد و اگر عمدن گفته شد نماز را باطل میکند، چون سلام دعا نیست، ذکر نیست، قرآن نیست. قرآن و ذکر و دعاست که اگر انسان عمدن هم در نماز بگوید مجاز است. اما سلام تحیت است، درود است، چون درود است نباید در متن نماز قرار بگیرد، در پایان نماز قرار گرفت. اما در اونجا هم به ما گفتن بگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی مایی که از تو مسئلت کردیم گفتیم اهدنا ایاک نعبد ایاک نستعین، بر ما درود بفرست که سلامت را از خدای سبحان مسئلت میکنیم، سلامت از مرض را. اگر چنونچه قسمت مهم خواسته های ما در این سوره که خدای سبحان به ما آموخت هی راهیست که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در اون راهند، به استناد اون بحث‌های گذشته که در سوره نساء فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، پس ما راه اونها را می‌طلبیم، میگویم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. حالا ببینیم همسفر اونا هستیم یا نه. این عمده بحث ذکر است، چیزی مسئلت نمی کنیم، اما در دعا در درود مسئلت کردن است، برای همه طلب می کنیم. عمده بحث این است که ببینیم ما با اینا هستیم یا نیستیم، چون همه خطوط را قرآن مشخص کرد، فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. ما هم مسئلت میکنیم میگوییم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، تنها نمیگیم اهدنا صراط المستقیم، چون داشتن همراهان مناسبم هم کمک راه. عمده این است که ما بسنجیم ببینیم مع المنعم علی هستیم یا نیستیم، یعنی عمده آن است که ببینیم این دعاهای ما در نمازها مستجاب شد یا نشد، با اینها هستیم یا نیستیم. در قرآن کریم مکرر فرمود با نیکان باشید، با صادقین باشید، با راکعین باشید، با متقین باشید. این آیات فراوان است، کونوا مع الصادقین امثالکم. وقتی هم حرف مؤمنین را مطرح میکند میگوید اینها کسانی هستند که میگویند خدایا توفنا مع الابرار، ما را با ابرار بمیران. ما را با ابرار بمیران یعنی چه؟ توفی بکن یعنی چه؟ یعنی با اونها محشور باشیم. توفی انتقال از یک نشأه است به نشأه دیگر، و خدا متوفی است و ما متوفاییم. ما وفات میکنیم نه فوت. فوت در قرآن کریم نهی شده است، انسان فوت نمی کند، وفات می کند. فوت که تا جزء کلمه است به معنای زوال و نابودی به نیستی است، و قرآن فوت را نهی می کند، کسی فوت نمی کند، چیزی فوت نمی شود. انسان وفات می کند از در قرآن کریم. وفات این تا زائد است، جزء کلمه نیست. خدا متوفی است، فرشتگان مأمور الهی متوفی هستند، ماها با مرگ متوفایی. توفی اون اخذ تام است. اگر کسی حق مطلب را به خوبی ادا کند و کنه مطلب را رسیدگی کند که چیزی هدر نرود، میگوین مستوفا بیان کرد. اگر کسی حقش رو بالکل بگیرد میگوین حقش رو استیفا کرد. خدا که متوفی است یعنی چیزی از ما گم نمی شود، چیزی از ما به زمین نمی ماند، همه حقیقت ما رو او متوفی است و ما متوفایی. خواسته ما این است که می گویم توفنا مع الابرار. خب اگر حیات ما مع الابرار نبود، توفی ما می شود مع الابرار باشد؟ این که در سوره آل عمران خواسته مؤمنین را در سوره آل عمران آیه 193 تشریح میکند، میفرماید اونها کسانی هستند که میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بی ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این که میگوییم ما را با ابرار متوسا کن، یعنی چه؟ یعنی ما را با اینها ببر. آیه 193 سوره آل عمران، ما را با ابرار ببر. اگر ما این مقدار از راه را با ابرار نرفته باشیم، بقیه راه را که ما را با ابرار نمیبرن که. ابرار همسفران خوبی هم برای آدم، اهل شفاعت هم. انسان در برزخ با ابرار باشد راحت است، در قیامت کبرا با ابرار باشد راحت است، هم از شفاعت اونها برخوردار است، هم از نور اونها برخوردار است. پس کسی میتواند بگوید ما را با ابرار بمیران که با ابرار زنده باشد؟ اگر با ابرار زنده نبود، با ابرار متوفا هم نخواهد شد. و اگر با ابرار زنده نبود، به همون بیان سوره فرقان، در قیامت دستهای خود را میگزد و میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل، که در سوره فرقان قبلا هم این آیه اشاره شده. آیه 28 سوره فرقان فرمود یوم یعز الظالم علی یده و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خب این سبیل و رسول الله چیه؟ این که ظالم هر دو دستش رو گاز میگیرد روی شدت ندامت، برخلاف دنیا که انسان پشیمان سرانگشت را میگزد، که از این سبابه تعبیر میکنند به سبابه متندم، یعنی سرانگشت انسان نادم که گزیده شده است. انسان متندم سبابه را میگزد، ولی ظالم در قیامت کل دو دست را دهن به دهن میکشد رو شدت اثر. خب این سبیل و رسول الله چیه که ظالم میگید ای کاش من مع رسول سبیل میگرفتم؟ این سبیل را خدای سبحان هم در سوره نور بیان کرد، هم در سوره فتح. در سوره نور آیه 62 به بعد این است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنین راستی اینهایی هستند که از نظر عقیده معتقد به خدا و پیامبر هستند، ولی از نظر عمل و اذا کانوا معه على امر جامعین لم یذهبوا حتی یستعذنوا. مؤمن حقیقی کسی است که در مسائل اجتماعی پیامبرش تنها نمیگذاره، در امر جامع، یعنی اونجا که همه باید حضور داشته باشن. کجا همه باید حضور داشته باشن؟ اگر امری جامع بود، یعنی یجمع المسلمین، یجمع المؤمنین، در اونجا تا اجازه نگرفت صحنه رو ترک نمی کنه. مؤمن این است. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامعین. وقتی یک امر عمومی پیش آمد، تا اجازه نگرفتن نمیرن. هرگز صحنه را در مراسم عمومی ترک نمی کنن. اینها مع الرسول هست. معلوم می شود گاهی حادثه پیش می آید به نام جامع. حادثه جامع حادثه فراگی که همه را جمع می کند. یه امر عمومی مخصوص به یک شخص و یک صنف خاص نیست. زمان جنگ، زمان حمله، زمان دفاع، زمان خطر اسلام و مسلمی، این گونه از مصالح عامه را میگن امر جامع. جریان حنظله غسیل الملائکه در زیر این آیه نقل شده است. مؤمن کسی است وقتی با پیامبر در مسائل اجتماعی به سر میبرد، تا از حضرت اجازه نگرفت صحنه را ترک نمی کند. اونم اجازهش رو عذر است. اگر کسی معذور بود و اجازه گرفت و صحنه رو ترک کرد، چون از این فیض عظیم محروم شد، خدا به رسولش دستور داد چون برای اینا طلب مغفرت بکن، استغفار بکن که جبران بشود، ترک او با استغفار شما جبران بشود. و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا، یعنی صحنه رو ترک نمی کنن، نمی روند حتی یستعذنوه، از او استیزان کنن، اجازه میدید ما در این صحنه نباشیم یا نه؟ اونگاه ان الذين يستأذنونك، اونها که با اذن تو صحنه رو ترک میکنن، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینها مؤمنن، برای اینکه در مسائل اجتماعی زمان جنگ بود، حمله بود، دفاع بود، این معذور بود، از شما اذن گرفت و رفت، اینها مؤمنن. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، اگر در مسائل اجتماعی عده استیزان کردن به همه اذن نده، زیرا اگه همه رفتن صحنه ترک می شود، اون مسائل اجتماعی بر مسائل شخصی مقدم است، پس به بعضی اذن بده نه به همه، چون اگه همه برن، همه عذر داشته باشن ببرن، صحنه ترک می شود. اون بعض هم روی صلاح دیدی که خود شما داری، که این حکم که ولایتی است، فعظم لمن شئت منه، اونگاه اونها که معذور بودن و اذن گرفتن و اذن دادی، واستغفر لهم، برای اینها طلب مغفرت بکن که این کمبودشون با طلب بخشایش تو جبران بشه. ان الله کان غفورا رحیم. اما درباره دیگران فرمود اینا اصرار میکنن به اینکه رضوا بان یکونوا مع الخوالف و یستعذنون، که بی عذر میخوان با کسانی که توفیق حضور رو ندارن با اونها باشن، که درباره اونها علاهده بحث کرد. این یک نحوه مع رسول بودن است. انسانی که در مسائل اجتماعی ولیش رو تنها نگذاشت، این میتواند بگه توقفنا مع الابرار. نحوه دوم معیت هم در سوره پایان سوره فتح بیان شده است که فرمود محمدان صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه، اوصافشون این است، اونها که مع رسولن اوصافشون این است. در سوره فرقان کی دو تا دستشو در قیامت گاز میگیرد و یا لیتن اتخذتو مع رسول سبیلا، کسی که این چنین نباشد. و الذین معه اوصافشون چیست؟ تنها عبادت است، تنها شب زنده داری، تنها رکوع و سجود است؟ نه، هم رکوع و سجود، هم نسبت به یکدیگر رحما، هم نسبت به بیگانگان اشداد، هم مسائل عبادی را، هم مسائل سیاسی را، هم مسائل نظامی را و دیگر مسائل را معیت با رسول می دانند، راه رسول خدا می دانند. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تنها مسئله جنگ نیست، عاطفه نسبت به دیگر هم هست، تنها رأفت نسبت به دیگر نیست، مسئله شدت در برابر بیگانگان هم هست، و تنها این گونه از مسائل نظامی نیست، بلکه تراهم رکعن سجدن، راکعن ساجدن، نمازهای واجب و مستحبی دارن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی سوره، چون سیما از وسمه، وسمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. چون علامت را در چهره قرار می دادم احیانا سیما و معنای صورت اشتباه می شد، وگرنه سیما یعنی علامت. سیما هم یعنی وسمه و نشانه و علامت اونها در چهره های اونهاست. در بعض از روایات ائمه علیهم السلام به عده می گفتن آخه این چه پیشانیست که شما دارید، همش صافه صافه که، چرا این پیشانی جلهاست؟ یه همچه تعبیر در روایات هست. انسانی که تمام تلاشش اینه که فقط نمازهای واجب را بخواند، اون هم وقتی که سر به خاک گذاشت زور بردارد، این چه پیشانی صافیست که شما دارید؟ این رو به شاگردان شما من اعتراض نیک میکرده که حیف آدم اگه پیشانیش صاف باشه، چون آخه آدم اگر اهل سجود باشه که پیشانیش صاف نیست. اینجور به ماها یه همچه اعتراضی در روایات هست که حیف مؤمن است که پیشانیش صاف صاف باشه. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، چون انسان وقتی بیشتر به خاک میفته کوچکی خودش رو بیشتر احساس میکنه و عظمت خدا رو بهتر احساس میکنه. این که ملازم فرمید ذکر سجود سنگین تر از ذکر رکوع است به همین مناسبته. سبحان ربی الاعلا غیر سبحان ربی العظیم است. اعلا خب بالاتر از عظیم است. ذکر رکوع متوسط است. سبحان ربی العظیم، چون انسان هنوز به خاک نیفتاد. وقتی به خاک افتاد عمق ارتفاع او رو بیشتر احساس میکنه. شما از باب تشبیه معقول به محسوس، وقتی مادامی که تو این شبستان مسجد هستی ارتفاع مسجد را 7-8 متر میبینید، وقتی برید زیر زمین ارتفاعش 15 متر میبینید. هرچه انسان پایین تر بره اون ارتفاع رو بیشتر میبینه. وقتی انسان به خاک افتاد عظیم را اعلا میبینه که سبحان ربی الاعلا و بحمده. گرچه رکوع فضیلت دارد اما چیزی در حالات نماز به اندازه سجود خاک افتادن نیست. لذا فرمود سیماهم یعنی وسمه نشانه، اینا موسومن نشون دارن، چهره اینا نشان دارد من اثر سجود. ذالکه مثلهم فی التورات، اینا که همسفران رسول خدا علیه آله و تحیید و سنا هستن معیتشون در این است. خب نسبت بیگانه ها چطورن؟ دست تکدیشون به بیگانه ها درازه یا در همهشون خودکفایی هست؟ اینها که معرسونن این معیتشون به چه نحوه؟ معیت نظامی رو مشخص کرد، اشداء علی الکفار رو همه بود. معیت عبادی صوم و صلات رو مشخص کرد، سیما تراهم رو که عن سجدن. اما معیت های استقلالی رو چی؟ فرمود و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم. مثلشون در انجیل این است، مثل یک سنبلی است که همه جهات را خود این سنبل و خوشه به شاخه تعمیل می کند. اگر ریشه می خواهد خودش دارد، اگر ساق می خواهد خودش دارد می سازد، و اگر شاخه دار می خواهد خودش می سازد، اگر با جوانه بزند خودش جوانه می زند، و اگر بخواهد اون میوه را در دل خود محکم نگه بدارد خودش نگه می دارد. یک خوشه همه خواستای خود را خود برآورده می کند. که زرع اخرج شطعه، شط یعنی جوانه، این جوانه خود را از دل خاک بیرون آورد. فآزره، این را وزیر کرد. وزیر یعنی سنگین، وزر یعنی سنگینی، وزارت یعنی ثقل. اون که ثقل مملکت رو دوش اوست بومگان وزیر، وزارت یعنی سنگینی. فرمود این سنبله خود وزیر خود را فراهم کرد، خود را سنگین کرد، این جوانه خود را خود وزیر کرد که بتواند بار را رو دوش او قرار بده. اونگاه هست که کشاورز را شگفت انگیز میکند، خوشحال میکند، یعجب الزرع لیغیز به ملک کفار که بحثای مبسوط اینا به خواست خدا در سوره مناسب خواهد آمد. ولی منظور اینه که ما که از این سوره مبارکه ام الکتاب گذاشتیم و از خدای سبحان در تمام نمازها مسئلت میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راهی این منعم علیه را به ما نشون بده. منعم علیه هم نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن و میگوییم توفنا مع الابرار. راه اینها در سوره نور مشخص شد و در سوره صفات مبین شد. الحمدلله رب العالمین.